ساعت 10 شب در ایران است و این صدای مجله شبانگاهی رادیو فرداست. شبانگاه چهارشنبه پنجم مرداد ماه 1390 27 ژوئیه 2011 میلادی است. سپاسگزاریم که این شبانگاه تابستانیتون رو هم با رادیو فردا سپری میکنید. هانا کاویانی هستم و میزبان شما خواهم بود در نیم ساعت پیش رو با مجله‌ای با اخبار و گزارش‌های متنوعی از ایران و سایر نقاط جهان که حاصل تلاش همکاران هم در رادیو فرداست. اما پیش از هر چیز مروری کنیم تازه ترین خبرهای ایران و جهان رو با همکارم بابک غفوری آذر.
با سلام، عبدالله مومنی سخنگوی سازمان ادوار تحکیم وحدت و از اعضای ستاد انتخاباتی مهدی کروبی به دادسرای زندان اوین احضار و اتهام‌های تازه‌ای به او وارد شده است. به گزارش سایت کلمه، عبدالله مومنی یک سال پس از انتشار نامش خطاب به آیت الله خامنه‌ای که در آن مسئولیت شکنجه و توهین و اذیت و آزار زندانیان سیاسی را متوجه عالی‌ترین مقام‌های جمهوری اسلامی کرده بود، اکنون با اتهام تازه نشر اکاذیب و تشویش افکار عمومی روبرو شده است. عبدالله مومنی پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 بازداشت شد و پس از ماها در انفرادی به 8 سال و سپس در دادگاه تجدید نظر به 5 سال زندان محکوم شد. خبرگزاری های دولتی ایران از قول یک مقام ارشد سپاه پاسداران که نامش را عنوان نکردند میگویند عملیات سپاه علیه اعضای پژاک در نقاط مرزی تا زمان استقرار نیروهای دولت مرکزی یا اقلیم کردستان عراق در این نقاط ادامه خواهد یافت. این فرمانده سپاه بار دیگر دولت خودمختار کردستان عراق را متهم کرده که بدون اجازه و اطلاع دولت مرکزی عراق مناطقی را در اختیار پژاک قرار داده است. او شمار کشته های پژاک را در درگیری‌های اخیر 50 نفر و زخمی ها را 100 نفر اعلام کرده و گفته که عده‌ای نیز اسیر شدند. از کشته و زخمی های سپاه حرفی زده نشده است. مسعود بارزانی رئیس دولت خودمختار کردستان عراق سپاه پاسداران را به گلوله باران مناطق روستایی در داخل عراق متهم کرده است. بانک مرکزی ایران میگوید عدم انتشار آمارهای این بانک مطابق قانون برنامه پنجم توسعه صورت میگیرد که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. بانک مرکزی افزوده در این قانون اعلام آمارهای رسمی کشور به عهده مرکز آمار ایران گذاشته شده و اگر مجلس مایل است بانک مرکزی مجدداً آمارهای تولیدی را منتشر کند بهتر است در مصوبه خود تجدید نظر کند. محمود احمدی نژاد نیز روز پنجشنبه در پاسخ به انتقاد از دولتش در این باره به همین نکته اشاره کرد. احمد توکلی نماینده اصولگرای منتقد دولت احمدی نژاد گفته بود که بانک مرکزی به دستور رئیس جمهور از انتشار آمارهای اقتصادی خودداری می‌کند. و خبرگزاری مهر در گزارشی از زندگی یک جانباز نابینای جنگ ایران و عراق میگوید که این فرد در حمامی متروکه در روستای عباس‌آباد ورامین زندگی میکند. بر پایه این گزارش تصویری تکان دهنده، این جانباز با نام غلامعلی سفرعلی در محرومیت کامل به سر میبرد، چنانکه حتی غذای روزانه او را روستاییان تامین میکنند.
متشکرم. تازه ترین خبرها رو میشنید از بابک غفوری آذر و اما چکیده از آنچه که تا ساعت 10:30 دقیقه شب در ایران در این مجله خواهید شنید. واردات میوه در ایران بحث برانگیز شده است. ایران رتبه پنجم تولید میوه را در جهان در اختیار دارد. یکی از اهداف راه‌اندازی شبکه ملی اینترنت، آنطور که یک مقام ایرانی می‌گوید، جمع‌آوری اطلاعات و مدیریت ایمیل هاست. از معرفی فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا به عنوان وزیر نفت نیز خواهیم گفت.
دادن امتیاز مستقیم به سپاه پاسداران بعد از خدشه‌دار شدن موقعیت آقای احمدی نژاد در نتیجه رقابت قدرت با آقای
و اونطور که محمود احمدی نژاد میگوید تعطیلات بیشتری در انتظار ایرانیان است.
اقتصاد ایران الان یکی از عوامل ناکارآمدیش پایین بودن زمان کار هست.
برای بررسی این موضوعات و مطالبی بیشتر در این مجله همراه ما باشید. واردات محصولات کشاورزی و به ویژه میوه‌جات از جمله مواردی است که در سال‌های گذشته بحث انگیز شده است. ایران که با تولید 13 میلیون تن میوه در سال رتبه پنجم تولید میوه در جهان را دارد، یکی از وارد کنندگان میوه هم شده است. بسیاری از منتقدین لغو و یا کاهش تعرفه واردات برای میوه را عامل افزایش واردات میوه می دانند. احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس روز چهارشنبه سیاست دولت را در بخش کشاورزی و واردات محصولات کشاورزی به نقد کشیده است. فریدون زرنگار گزارش می دهد.
احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس که در ماه‌های گذشته نقد شدید سیاست‌های اقتصادی دولت احمدی نژاد را در پیش گرفته است، روز چهارشنبه سیاست دولت در بخش کشاورزی را به نقد کشید. به گفته احمد توکلی، ارقام بخش‌های مختلف بخش کشاورزی طی سال‌های 84 تا 89 نشان می‌دهد که به خودکفایی در بخش کشاورزی از سوی دستگاه‌های دولتی توجهی نشده است و نتیجه این سیاست آن بوده است که ضریب وابستگی در برخی محصولات کشاورزی در 5 سال گذشته بالا رفته است، از جمله در زمینه روغن نباتی که ضریب خودکفایی در سال 84 17% بود و در سال 89 به 10% کاهش پیدا کرده است. البته آقای توکلی اولین کسی نیست که به سیاست‌های اقتصادی دولت احمدی نژاد ایراد می‌گیرد. پیش از وی بسیاری از کارشناسان سیاست‌های دولت در بخش کشاورزی را به نقد کشیدند. یکی از منتقدین سیاست‌های دولت عیسی کلانتری وزیر پیشین کشاورزی است. به گفته آقای کلانتری، آمار ارقامی که وزارت جهاد کشاورزی منتشر کرده است، رشد بخش کشاورزی را 4.1% در طول برنامه 4 اعلام کرده است که کمتر از هدف 5.6% برنامه است. از سیاست‌هایی که در سال‌های گذشته بسیار مورد انتقاد بوده است، واردات محصولات کشاورزی و به ویژه میوه‌جات به ایران است. عیسی کلانتری وزیر پیشین کشاورزی میگوید در دولت هاشمی رفسنجانی تنها موز به ایران وارد میشد که در اواخر دولت محمد خاتمی این واردات کمی بیشتر شد، اما امروز واردات محصولات کشاورزی و باغداری به اوج خود رسیده است. موز، پرتقال و گلابی سه میوه‌ای هستند که بیش از همه به ایران وارد می‌شود. اما فقط موز و پرتقال و گلابی نیست، بلکه هندوانه و خربزه و گوجه فرنگی هم این روزها از خارج وارد می‌شود، اگرچه ایران خود پنجمین تولید کننده میوه در جهان به حساب می‌آید. به گفته آقای کلانتری، این واردات بی‌رویه ناشی از بی‌برنامگی و ناتوانی دولت در هزینه و سرمایه‌گذاری ارزی است. آقای کلانتری میگوید دولت به جای اینکه این ارز هنگفتی را که از محل فروش نفت به دستش میرسد صرف توسعه زیربنایی کند تا خود آن زاینده ارز باشد، این ارز را به سمت مصرف هدایت میکند که تنها بخش مواد غذایی را هم شامل نمیشود، بلکه در خیلی از بخش‌های دیگر نیز این مشکل وجود دارد. عیسی کلانتری با اشاره به واردات بیش از اندازه کالاهای چینی به ایران میگوید به دلیل صنعت پیشرفته در چین و کارگر ارزان، هیچ کشوری بدون تعرفه توانایی رقابت با چین را ندارد. وزیر پیشین کشاورزی میگوید وقتی کفش چینی 3000 تومان است و کفش مشابه ایرانی آن 10000 تومان، شیر خشک چینی هر تن زیر 180 دلار است و تولید داخلی 5000 دلار، پس واردات از چین برای برخی سودآور است و رقابت هم با او مشکل است. بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که انتقادهای ماهای گذشته آقای توکلی به سیاست‌های اقتصادی رئیس جمهوری را باید در چارچوب فضای سیاسی ارزیابی کرد که با آشکار شدن اختلاف‌ها میان رهبر جمهوری اسلامی و رئیس جمهوری به وجود آمده است و ظاهراً آقای توکلی تلاش دارد با این انتقادها خودی نشان دهد.
فریدون زرنگار گزارش می‌داد. اما وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات جمهوری اسلامی میگوید جمع‌آوری اطلاعات و مدیریت ایمیل‌ها در داخل کشور یکی از اهداف راه‌اندازی شبکه ملی اینترنت است. رضا تقی‌پور همچنین ایجاد فیلترینگ در دنیای مجازی رو برای جلوگیری از تهاجم اینترنتی ضروری دانسته است. بیشتر بشنویم در این باره از حسین قویمی.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات رضا تقی‌پور روز سه‌شنبه در همایش بین‌المللی مخابرات ایران گفت یکی از اهداف اصلی شبکه ملی اینترنت جمع‌آوری اطلاعات و مدیریت ایمیل‌ها در داخل کشور است تا مباحث امنیتی در این بخش مورد توجه قرار گیرد. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای تقی‌پور با اشاره به اینکه کشورهای نظیر هند، روسیه و ترکیه در حال حاضر دارای ایمیل ملی هستند، افزود که برای راه اندازی ایمیل ملی در ایران از تجربیات این کشورها استفاده خواهد شد. وزیر ارتباطات تأکید کرد که فاز اول شبکه ملی اینترنت طی 6 ماه اول سال جاری به بهره برداری می‌رسد و تا پیش از پایان برنامه 5 توسعه یعنی پایان سال 1394 خورشیدی این شبکه به طور کامل اجرایی خواهد شد. بر اساس قانون 5 ساله برنامه 5 توسعه، وزارت ارتباطات مکلف است با رعایت موازین شرعی و امنیتی کشور نسبت به ایجاد و توسعه شبکه ملی اطلاعات و مرکز داده داخلی امن و پایدار اقدام کند و تا پایان این برنامه 60% خانوارها و کلیه کسب و کارها باید به شبکه ملی اطلاعات و اینترنت متصل شوند. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین ایجاد فیلترینگ در شبکه اجتماعی را فراتر از آنچه که امروز در ذهن کاربران است دانست و گفت فیلترینگ برای حفاظت از شبکه و جلوگیری از تهاجم اینترنتی و بسیاری از مسائل دیگر به صورت نامرئی در شبکه اینترنت وجود دارد. وی تأکید کرد که فیلترینگ بر روی سایت هایی که هویتشان مشخص نیست اعمال خواهد شد و افزود که وزارت ارتباطات به صورت پرحجم این سایت ها را ارزیابی خواهد کرد. در همین حال مصطفی محمد نجار وزیر کشور نیز روز سه‌شنبه در جلسه بررسی امنیت اجتماعی مجلس فیسبوک و ماهواره و چت اینترنتی را از مصادیق جنگ نرم توصیف کرد. وزیر کشور، دادستان کل، وزیر دادگستری و فرمانده نیروی انتظامی به همراه معاونین امنیتی و سیاسی وزارت کشور روز سه‌شنبه در مجلس شورای اسلامی حاضر شدند تا در خصوص وضعیت امنیت اجتماعی در کشور به نمایندگان توضیح دهند. این افراد در جلسه مزبور هدایت جرائم از خارج از کشور، خلأهای قانونی، نقش رسانه‌ها و کمبود امکانات پلیس را موجب افزایش ناامنی‌های اجتماعی دانستند.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
اما در روزی که پشت سر گذاشتیم، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران وزیران پیشنهادی خود برای 4 وزارتخانه بدون وزیر را به مجلس شورای اسلامی معرفی کرد. رستم قاسمی فرمانده قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه پاسداران از سوی محمود احمدی نژاد به عنوان وزیر پیشنهادی نفت معرفی شده. رضا تقی‌زاده کارشناس امور ایران در اسکاتلند درباره معرفی رستم قاسمی به بهروز کارونی اینگونه میگوید:
در دولت نهم و دولت دهم اصل انتخاب همکارا همیشه بر مبنای بدبستان‌های سیاسی و یا انتخاب کسایی بوده که مورد اعتماد و وثوق رئیس دولت قرار داشتند و نه داشتن قابلیت‌های مدیریت و یا قابلیت‌های حرفه‌ای و تکنیکی. در این مورد دادن امتیاز مستقیم به سپاه پاسداران بعد از خدشه‌دار شدن موقعیت آقای احمدی نژاد در نتیجه رقابت قدرت با آقای علی خامنه‌ای به نظر می‌رسه که مهمترین دلیل برای انتخاب کسی باشه که تابع به عنوان پیمانکار با وزارت نفت کار میکرده و میلیاردها دلار قرارداد در دست اجرا ما بین وزارت نفت و این پیمانکار وجود داره. این یکی از انتخاب‌های بسیار شگفت‌انگیز تاریخ حیات سیاسی جمهوری اسلامی است. در گذشته وزارت نفت هیچ وقت برخلاف وزارت‌های دیگه وزیری با سابقه نظامی نداشته و این واقعا جای تأسفه که اعلام بکنیم بعد از 32 سال اعمال مدیریت در مملکت وزارت نفت حتی قادر به تربیت یک مدیر قادر به اداره این وزارتخونه نبوده، در حالی که میدونیم مدیرهای قابلی همین حالا هم به عنوان نماینده در ساختارهای دست دوم سوم اوپک و یا به عنوان بازنشسته در اطراف سازمان وجود دارند.
این موارد که اشاره کردیم چه تأثیری بر اداره صنعت نفت ایران خواهد داشت؟
یقیناً به بی‌ثباتی بیشتر این وزارتخونه و شرکت‌های مهم تابع اون کمک خواهد کرد. کارکنان اصلی وزارت نفت و بخش فنی هم یقیناً دلسردی بیشتری پیدا خواهند کرد در نتیجه جایگزینی‌هایی که سپاه بعد از آمدن یک نظامی یقیناً به اون علاقمند خواهد شد. به نظر میرسه که بی‌ثباتی کنونی که در طول 6 سال گذشته سرعت بیشتری گرفته، باز هم در آینده تشدید خواهد شد. توجه داشته باشیم که قبل از آمدن آقای احمدی نژاد به عنوان رئیس دولت، تولید نفت ایران 4,200,000 بشکه در روز بود. تولید واقعی نفت خام ایران امروز به زیر 3 میلیون بشکه کاهش پیدا کرده. صادرات نفت خام ایران تقلیل پیدا کرده و در صورت ادامه وضع موجود، درآمدهای صادراتی ناشی از فروش نفت که اقتصاد ملی ایران 85% متکی به اون هست، در طول 5 سال آینده صفر خواهد شد.
بر اساس گزارش‌ها، آقای رستم قاسمی در لیست مقام‌های جمهوری اسلامی که توسط جامعه جهانی تحریم شدند. به نظر شما اگر آقای قاسمی رأی مثبت مجلس رو بگیره چه وضعیتی پیش میاد؟
ایشون سومین وزیری است که اسم او در لیست‌های تحریمی جامعه جهانی قرار داره، برخلاف دو وزیر دیگه، یعنی وزیر دفاع و وزیر خارجه. اسم آقای رستم قاسمی در لیست‌های تحریمی شورای امنیت وجود داره و مستقیما به او و قرارگاه خاتم الانبیا در زمینه دو قطعنامه 1929 اشاره شده. بنابراین حتی اداره بخش بین‌المللی نفت ایران توسط شخصی که در لیست تحریمی جامعه جهانی هست بسیار بسیار مشکل خواهد شد. به نظر من با آمدن رستم قاسمی، کسانی که مایل به تحریم نفت گاز ایران بودند و به خصوص هدف بازارهای خارجی ایران مورد نظر اونها بود، حالا هدف گرفتن و نشان رفتن به بازارهای خارجی ایران بدون حتی شایبه های گذشته با پیگیری بیشتری ادامه پیدا خواهد کرد. در حقیقت آمدن رستم قاسمی از سپاه به داخل نفت به نظر من شروع انهدام این وزارتخونه و محدود کردن و بعد مسدود کردن بازار صادرات نفت ایران خواهد بود.
و پس از این گفتگوی رضا تقی‌زاده، کارشناس امور ایران در اسکاتلند، با همکارم بهروز کارونی، نوبت میرسه به صدای چند شنونده رادیو فردا که با ما تماس گرفتند.
با سلام و خسته نباشید. من میخواستم از آقای احمدنژاد تقاضا کنم با این روند گران فروشی، با این خرج مخارج ملت ایران که اینقدر زحمت میکشن، آخر عاقبت ما به کجا میکشه؟ ما که درآمد آنچنان نداریم، با همین چند در غاز پولم خب با تقدیم دو دسته تقدیم همان نجات کنم، آخر عاقبت ما به کجا میرسه؟
تو این مملکت ما اونایی که زبون دارن و پول زبونشون رو میگیرن که حقوقای فلانچنان میگیرن، ولی ما کارگرای بیچاره که پول بازومونو باید بخوریم، نون بازومونو بخوریم و زبون چرب و نرم نداریم، باید با حد اقلها بسازیم و بسوزیم.
میخواستم از طریق تریبون شما به تمام زندانیهای سرتاسر ایران خسته نباشید بگم و بگم ما همیشه به فکر شما هستیم، چه اونایی که صدای منو میشنن، چه اونایی که صدای من نمیشنن، همه برادرای من هستن که در اون زندانهای جمهوری اسلامی هستن. به امید آزادی ایران، ایرانی آباد و آزاد.
آقا یه فکری به حال این معلولین سازمان بسیسی من بکر بگو بکنین، نکنین نمیشین با این معلولا. حق و حقوقشونه بدین، بونشونه بدین، عیدیشونه بدین، کار بهشون بدین. چرا همچین میکنید با این معلولا؟
شما هم میتونید با ما تماس بگیرید. پیامگیر رادیو فردا در پراگ هست 20420221121413. و اما چند ماهی از کاهش ساعت کار ادارات تهران به دستور کمیته اضطراری آلودگی هوا نگذشته که با آغاز ماه رمضان قرار شده ادارات یک ساعت دیرتر کار خودشون را آغاز کنند و یک ساعت زودتر همون رو به اتمام برسونند. و اما در همین زمان محمود احمدی نژاد اعلام کرده که ایران رتبه دوم رو در کمترین تعطیلات در جهان داره و لازم است که روزهای پنج شنبه نیز تعطیل شود. بیشتر بشنویم در این باره در گفتگویی که همکارم داشته رویا کریمی مجد با احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان در سوئد.
نکته اولی رو که باید خدمتتون عرض کنم اینه که
تا وقتی یک طرح به قانون تبدیل نشده و از قانون تبدیل به یک کار اجرایی نشده، این اطلاع رسانی و بحث در مورد این مسائل اساسا باعث عدم اطمینان در بازار میشه و خود این مسئله باعث میشه که کارآمدی اقتصادی پایین بیاد. اما از این که بگذاریم، مسئله تعطیلات رو نمیشه اینجوری به طور عمومی در موردش صحبت کرد، بلکه بدون هماهنگی با بخش‌های مختلف اقتصاد یک جامعه، طرح بحث تعطیلات مدارس به گمان من میتونه ناکارآمد باشه و مؤثر نباشه. از این جهت میبایست تعطیل مدارس رو در ارتباط با سایر بخش‌های اقتصادی در نظر گرفت. با توجه به اینکه اقتصاد ایران الان یکی از عوامل ناکارآمدیش پایین بودن زمان کار هست، طرح مسئله کاهش کار در مدارس بخش دولتی یا بخش خصوصی الان مناسب به نظر نمیاد.
آقای علوی، دولت دهم طرح‌های مختلفی رو در مورد ساعت، شیوه و محل کار کارمندان اجرا کرده، از جمله دورکاری، خروج از تهران و حالا افزایش تعطیل‌ها. این تجربیات که برخی هم ناکارآمد بوده، چه تبعاتی رو به دنبال خواهد داشت؟
خب ما می‌دونیم که کارآمدی بخش دولتی خیلی پایینه، تا حتی به جای 40 ساعت از 2 یا 3 ساعت در واقع در هفته صحبت میشه، یا حتی یک کمی بیش از این. بنابراین تا وقتی ما مسائل اساسی تر اقتصادی رو مثل فرضاً راه‌سازی بخش خصوصی و اساساً نقش بخش خصوصی در اقتصاد ایران رو حل نکنیم، اساساً هر نوع دخالت دولت به این شکل با تعیین ساعت کار یا با نمیدونم بالا بردن یا پایین بردن ساعت کار میتونه مخل واقع بشه. چرا؟ به خاطر اینکه ساعت کار خودش یک جزء کوچیکی از یک نقشه بزرگتریه که در واقع اقتصاد کلان نامیده میشه. وقتی این اقتصاد کلان خودش در واقع نقشه‌ای نداره، خودش یک قطنمایی نداره، این مسائل کوچیک میتونه بیشتر آسیب پذیر باشه. حالا اینکه اگر ما به طور استراتژیک و کلان مسئله اقتصاد ایران که اون در واقع خصوصی سازی، مسئله راهسازیش از ساز دولتی و همچنین بین المللی کردنش اون حل بشه، این مسائل هم حل خواهد شد.
و آقای علوی، با تعطیلی روز پنجشنبه عملا ارتباط ایران با سایر کشورهای دنیا در 4 روز پنجشنبه، جمعه، شنبه و یک شنبه هم قطع خواهد شد.
از قدیم حتی از دوره رژیم قبل هم یکی از موانع توسعه ارتباط میان بخش خصوصی، بخش اقتصادی ایران و خارج همین مسئله نابهنگامی، ناهمزمانی تعطیلات بوده و از اون زمان یکی از مطالبات فعالین اقتصادی این بوده که نوعی هماهنگی ایجاد بشه که این زمانها با هم دیگه ناسازگاری نداشته. متاسفانه بعد از انقلاب با توجه به اینکه تعداد تعطیلات مذهبی هم اضافه شده، بر این ناهمانگی اضافه شده. یعنی ما حقیقتا نمیدونیم این ناهمانگی همین چهار روزی که شما میگید، گاه به 5 روز، یه هفته، 10 روز میکشه. خود من در ارتباطای با ایران دارم، اونا بحثشون اینه که بیش از این 4 روزه. بنابراین این باعث توقع کار و ارتباطات میان اقتصاد فعالین اقتصادی داخل ایران و خارج و بخش ها میشه و قاعدتا تاثیر این هم بر ناکارآمدی اقتصاد ایران مشهوده و اون رو ناکاراتر میکنه.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
دولت بریتانیا روز چهارشنبه شورای ملی انتقالی لیبی رو به رسمیت شناخت و همزمان از دیپلمات‌های حکومت معمر قذافی خواست تا خاک بریتانیا رو ترک کنند. علیرضا کرمانی گزارش میدهد.
شورای ملی انتقالی تنها دولت مشروع و قانونی در لیبی. بریتانیا میگوید معمر قذافی با نشان دادن بیرحمی در برابر مردم لیبی مشروعیت خود را از دست داده و درست در نقطه مقابل آن، شورای ملی انتقالی لیبی با نشان دادن پایبندی خود به دموکراسی و مردم سالاری به مشروعیتی روزافزون دست پیدا کرده است. دولت بریتانیا روز چهارشنبه از همه دیپلمات‌های لیبیایی خواست تا خاک بریتانیا را ترک کنند و از نمایندگان شورای ملی انتقالی لیبی دعوت کرد تا جایگزین دیپلمات‌های حکومت معمر قذافی شوند. وزیر خارجه بریتانیا برای اینکه نشان دهد دولتش در به رسمیت شناختن مخالفان لیبیایی جدی است، روز چهارشنبه در نشستی خبری در لندن اعلام کرد 91 میلیون پوند دارایی مسدود شده یکی از شرکت‌های نفت لیبی را در اختیار شورای ملی انتقالی لیبی می‌گذارد. ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا گفت
The Prime Minister and I have decided that the United Kingdom recognizes and will deal with the National Transitional Council as the
نخست وزیر و من تصمیم گرفته ایم که بریتانیا شورای ملی انتقالی لیبی را به عنوان تنها نماینده مردم لیبی به رسمیت بشناسد. این تصمیم نشان دهنده مشروعیت روزافزون و صلاحیت شورای ملی انتقالی لیبی است که توانسته است شایستگی خود را در سراسر لیبی به اثبات برساند.
حدود دو هفته پیش هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا در جریان نشست بین المللی گروه تماس لیبی در ترکیه اعلام کرد واشنگتن مخالفان معمر قذافی را به عنوان قدرت مشروع به رسمیت می شناسد. تا کنون نزدیک به 30 کشور اروپایی، آسیایی، آفریقایی و آمریکای شمالی که نخستین آنها ترکیه است، شورای ملی انتقالی لیبی را به عنوان نماینده مشروع مردم لیبی به رسمیت شناختند. در این میان روسیه میگوید رهبران مخالفان را به عنوان تنها قدرت مشروع به رسمیت نمیشناسد، بلکه در کنار حکومت معمر قذافی شورای ملی انتقالی را هم یکی از دو طرف گفتگوها برای یافتن راه حل بحران میداند. حالا دولت بریتانیا از زبان وزیر خارجه‌اش ویلیام هیگ میگوید که دیگر برای سرهنگ قذافی مشروعیتی باقی نمانده.
Through its actions, the National Transitional Council has shown its commitment to a more open.
شورای ملی انتقالی لیبی در جریان فعالیت‌هایش توانسته است تعهد خود را به فضای باز و دموکراتیک نشان دهد و این همان چیزی است که می‌تواند در یک روند سیاسی کارآمد باشد. این درست در تضاد کامل با قذافی است که با بی‌رحمی در برابر مردم لیبی همه مشروعیتش را از دست داده است.
در تازه ترین تحول، در حالی که پیش از این بریتانیا و فرانسه همراه با رهبران مخالفان لیبیایی اعلام کرده بودند سرهنگ معمر قذافی در صورت کنارگیری از قدرت می تواند در لیبی بماند، روز چهارشنبه مصطفی عبدالجلیل رهبر مخالفان در بنغازی گفت از زمان اعلام این پیشنهاد دو هفته گذشته است و دیگر معتبر نیست. در همین حال خبرگزاری رویترز در تحلیلی میگوید با آنکه حملات هوایی نیروهای ناتو در چارچوب مصوبه شورای امنیت سازمان ملل 4 ماه است علیه نیروهای سرهنگ قذافی ادامه دارد، اما مخالفان لیبیایی هنوز موفق نشده اند به پیروزی قاطعی برای تصرف ترابلس پایتخت لیبی دست یابند.
و پس از این گزارش علیرضا کرمانی مروری داشته باشیم بر تازه ترین خبرهای ورزشی با فریدون شیبانی.
در فاصله یک سال تا بازی‌های المپیک 2012 امروز در لندن مراسم ویژه‌ای با حضور مقامات بین‌المللی ورزش و جمعی از قهرمانان دیروز و امروز جهان برگزار و شمارش معکوس آغاز شد. ژاک روک رئیس کمیته بین‌المللی المپیک ورزشکاران ایرانی را نیز به مسابقات 2012 بریتانیا دعوت کرد و گفت از مردم ایران می‌خواهم در حالی که ورزشکاران ایرانی خود را برای افتخار و موفقیت در رشته‌هایی مثل کشتی، وزنه‌برداری، تکواندو و یا دو و میدانی آماده می‌کنند، آنها نیز خود را بخشی از این رویداد مهم بدانند. محمد عباسی سرپرست وزارت ورزش و جوانان امروز عنوان وزیر پیشنهادی این وزارتخانه جدید به مجلس معرفی شد. هفته آینده مراسم رأی اعتماد به او و 3 وزیر پیشنهادی دیگر انجام می شود. در آخرین روز پیکارهای گروهی والیبال قهرمانی باشگاه‌های آسیا در پلمبانگ اندونزی، امروز پیکان ایران تیم چانگ تایلند را 3-0 شکست داد تا به عنوان پیشتاز گروه دوم مسابقه 1/4 پایانی را در برابر تیم 4 گروه دیگر انجام دهد. در این مرحله پیکان فردا با نماینده اندونزی و یا ویتنام پیکار خواهد کرد. پیکان به عنوان مدافع عنوان قهرمانی پیش از این نمایندگان قطر، ترکمنستان، قزاقستان و میانمار را شکست داده بود. قهرمان این رقابت‌ها به عنوان نماینده آسیا در پیکارهای قهرمانی باشگاه‌های جهان شرکت می‌کند. تیم ملی فوتبال ایران در رده 54 رده‌بندی جهانی فیفا قرار گرفت و از جمع 50 تیم اول خارج شد. مسابقه فردای ایران در مالدیو در راه جام جهانی 2014 برزیل می تواند بار دیگر رده ایران را بالا ببرد. ایران همچنان پس از ژاپن، استرالیا و کره جنوبی در رده‌بندی آسیایی چهارم است.
و با این مرور اخبار ورزشی به پایان این مجله شبانگاهی می رسیم. سپاسگزاریم که تا این ساعت از شب با ما همراه بودید. هانا کاویانی هستم و ساعت پایانی چهارشنبه شب خوبی رو براتون آرزو می کنم.